در نخستین لحظات شروع روزی نو شنوندگی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 8 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 30 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی. نیمه شبتون در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به شما که از گوشه و کنار جهان با ما همراه هستید و ساعتی از بعد از ظهر سه‌شنبه گرفته تا سحرگاه چهارشنبه رو سپری می‌کنید. روز و روزگار همگی شما عزیزان به خیر و خوشی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این مجله در کنار همکارانم حسین قویمی، نادر صدیقی، شیرین فامیلی و هانا کاویانی به سردبیری جان خاکزاد با شما همراه خواهم بود و همچنین ولادیمیر در استودیو. اما قبل از همه اینها همکار خوبم مینا بهارمست با تازه ترین خبرها اینجاست.
سلام شنوندگان عزیز. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه با تشدید حملاتش به غزه بیش از 110 نقطه را هدف قرار داد. پرتاب موشک از داخل غزه به اسرائیل نیز ادامه یافت. منابع پزشکی حماس میگویند دست کم 100 نفر در این حملات از دوشنبه شب تا کنون کشته شدند که شمار کشته شدگان را به بیش از 1100 نفر میرساند. اسرائیل نیز از کشته شدن 53 سرباز و 3 غیر نظامی تا کنون خبر داده. نیروگاه اصلی برق در غزه بامداد سه‌شنبه مورد هدف تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت و مخزن سوخت آن به آتش کشیده شد. همچنین خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس و یک مسجد نیز در این حملات ویران شد. اسرائیل میگوید انبار سلاح‌های حماس را در این مسجد هدف قرار داده. منابع تشکیلات خودگردان فلسطینی میگویند با حماس و گروه جهاد اسلامی به توافق رسیدن هیئتی را برای مذاکره درباره طرح مصر برای آتش‌بس در غزه به قاهره بفرستند. مشخص نیست که این هیئت دقیقاً چه زمانی به قاهره خواهد رفت. تشکیلات خودگردان فلسطینی همزمان در بیانیه اعلام کرده بود که با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی همچنین برای اعلام آتش‌بس دوستانه بشر دوستانه 24 ساعته به توافق رسیدند، اما حماس چنین توافقی را انکار کرد و گفت حاضر از پیشنهاد آتش‌بسی را که اسرائیل با آن متعهد شده و ضمانت بین‌المللی هم داشته باشد بررسی کند، اما اسرائیل باید به حملاتش پایان دهد. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در نشستی در بروکسل تصمیم به تشدید تحریم اقتصادی روسیه گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها تحریم‌های جدید دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای اروپا، واردات تسلیحات و کالاهای با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی و فناوری انرژی را محدود می‌کند. همچنین 8 شخص و 4 نهاد دیگر به این تحریم‌ها اضافه شده که از جمله 4 شامل 4 سرمایه‌دار نزدیک به ولادیمیر پوتین می‌شوند. این تحریم‌ها که قرار از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شود، شمار افراد و نهادهای تحریم شده در روسیه و اوکراین را به 87 شخص و 20 نهاد می‌رساند. وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور با ایران در گروه 5 به علاوه 1 از ذکر تاریخ دقیقی برای پایان مذاکرات با ایران خودداری کرد. خانم شرمن روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجه مجلس سنا گفت قصد آمریکا پایان مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه است، اما در مذاکرات آموخته که پیشبینی نتیجه در پایان هر دوره مذاکره بسیار دشوار است. به گزارش خبرگزاری‌ها وندی شرمن به سوال سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر پاسخ می‌داد که خواستار تضمین عدم تمدید مذاکرات پس از 24 نوامبر شده بود. خانم شرمن در عین حال قول داد که با کنگره درباره هر تصمیمی که بخواهند بگیرند مشورت خواهد شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دور مذاکراتشان در ژنو بر سر توافق نهایی گفتند هنوز اختلافات عمده‌ای باقی است، اما موافقت کردند مذاکرات را برای 4 ماه دیگر از 20 ژوئیه تا 24 نوامبر تمدید کنند. و دادگاهی در تگزاس آمریکا با صدور حکم به نفع دولت عراق حکم ضبط نفت صادر شده از اقلیم کردستان عراق صادر کرد. دولت عراق به دادگاه در تگزاس شکایت کرده بود که صدور نفت از کردستان عراق بدون مجوز دولت مرکزی غیر قانونی است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست میشنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی 2 خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شد که در ایران بازداشت شدند. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا از ذکر تاریخ دقیقی برای پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خودداری کرد. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در خطبه های نماز عید فطر خواستار مجازات اسرائیل و پشتیبانان آن در سطح جهانی شد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این رابطه جویا شده ایم.
ورای این صحبت ها همیشه ایران به دنبال پیدا کردن نیروهای مسلحی در همسایگی اسرائیل بوده و اونها رو به عنوان گوشت دم توپ مورد استفاده قرار میداده تا اهداف جاه طلبانه خودش رو پیش ببره.
صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از این در همین لحظات و دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. معاون وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تاکید کرد که گفتگوهای اتمی با دولت ایران در آخر مهلت کنونی در 24 نوامبر سوم آذر ماه آینده پایان خواهد یافت، اما در عین حال از اعلام مهلت ضرب العجلی برای گفتگوها خودداری کرد. این مقام دولت اوباما اعلام کرد که مسائل مهم گفتگوها در یک جلسه غیر علنی با قانونگذاران آمریکا در میان گذاشته خواهد شد. خانم وندی شرمن در جریان این نشست همچنین نسبت به دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران آمریکایی در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
روز سه‌شنبه در جریان بحث کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد ادامه گفتگوهای اتمی با ایران، دولت اوباما نسبت به سرنوشت روزنامه‌نگاران آمریکایی که توسط جمهوری اسلامی ایران در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا با تکرار این نگرانی از حکومت ایران خواست تا این روزنامه‌نگاران را آزاد کند. او گفت که ادامه بازداشت این روزنامه‌نگاران موضع دولت ایران در گفتگوهای اتمی را تضعیف می‌کند. به گفته خانم شرمن، دولت آمریکا برای انتقال نگرانی‌های خود به مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی کانال‌های ارتباطی به ویژه سفارت سوئیس را که حافظ منافع آمریکا در ایران است به کار گرفته است. روز سه‌شنبه دولت اوباما بار دیگر از اعمال یک مهلت نهایی برای رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی پرهیز کرد، اگرچه خانم وندی شرمن در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اظهار داشت که به هر روی قصد نهایی ایالات متحده پایان دادن به گفتگوها در 24 نوامبر است. مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای اتمی با دولت ایران در جریان شهادت خود در کمیته روابط خارجی سنا با اشاره به این که در گفتگوها پیش بینی چگونگی پایان کار بسیار مشکل است اظهار داشت که قبل از این اگر شما از من در مورد نتیجه مهلت 6 ماهه پیشین پرسیده بودید می گفتم که پیش بینی چنین نتیجه‌ای مانند امروز بسیار مشکل است. خانم شرمن افسود که قصد نهایی ما این است که در 24 نوامبر سوم آذر ماه آینده به گفتگوها پایان دهیم، ولی تاکید کرد که دولت در هر گونه تصمیم احتمالی بعد از آن با کنگره مشورت خواهد کرد. این مقام دولت اوباما تصریح کرد هنگامی که 24 نوامبر فرا رسد هر تصمیمی که اتخاذ شود با کنگره آمریکا مشترک خواهد بود. با این حال خانم شرمن از اینکه مهلت 4 ماهه کنونی آخرین ضرب العجل خواهد بود خودداری ورزید. به رغم اطمینان خاطر چندین باری معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی، بسیاری از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نسبت به پیامدهای توافق احتمالی با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. از جمله سناتور جمهوری‌خواه روبیو از ایالت فلوریدا که فرزند یک مهاجر کوبایی تبار است، در بیان این تردیدها چند مورد را برشمرد. او گفت نخست باید نسبت به صمیمیت حکومت ایران در اجرای تعهداتش تردید داشت. دوم اینکه با برداشتن تحریم‌ها اعمال دوباره آنها در صورت نقض تعهدات از جانب تهران بسیار دشوار خواهد بود. سوم آنکه جمهوری اسلامی در گذشته هم شیوه های فریبکارانه‌ای به کار برده و هیچ اطمینانی نیست که در آینده نیز چنین نکند. سناتور روبیو سرانجام به گسترش برنامه موشکی جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را نشانه ای از نیت واقعی دولت ایران در عدم صمیمیتش به همکاری با جامعه جهانی نامید. سناتور دموکرات باربارا باکستر از ایالت کالیفرنیا نیز تاکید کرد که هیچ گونه قراردادی قابل پذیرش نخواهد بود مگر آنکه تمام شرایط اعلام شده به ایران از جانب این دولت پذیرفته شود و راست آزمایی آنها قابل تایید باشد. معاون وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سناتورهای عضو کمیته روابط خارجی سنا اطمینان داد که مهلت جدید 4 ماهه فرصتی برای اطمینان یافتن از امکان پذیر بودن راه حل دیپلماتیک خواهد بود. او گفت اگر توافق همه جانبه ممکن شود برای همگان سودمند خواهد بود و به تقویت ثبات و امنیت خاورمیانه کمک خواهد کرد و در امنیت اسرائیل هم مؤثر خواهد بود. دولت ایران همواره گفته است که برنامه‌های اتمیش با هدف صلح‌آمیز انجام می‌شود، ولی قانونگذاران آمریکایی نسبت به درستی این ادعا تردید دارند. در نشست روز سه‌شنبه دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت امور تحریم‌ها را بر عهده دارد به قانونگذاران آمریکایی اطمینان خاطر داد که رژیم تحریم‌ها تا حصول یک توافق همه جانبه اتمی با ایران پایدار خواهد بود. بعد از ظهر سه‌شنبه این دو مقام دولت اوباما در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور یافتند.
گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن را می‌شنیدید. و ما در پی بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی در ایران، وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی این دو و همچنین دو تبعه دیگر آمریکا در ایران شد. بیشتر بشنویم از حسین قویمی از رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، همسرش و دو نفر بازداشتی دیگر در ایران شده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از دولت سوئیس خواسته است تا به عنوان نماینده دولت آمریکا در ایران پرونده جیسون رضاییان را پیگیری کند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، جن ساکی در این نشست خبری گفت ما از دولت ایران می‌خواهیم هرچه سریع‌تر آقای رضاییان و 3 تن دیگر را آزاد کند. پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سازمان گزارشگران بدون مرز اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و همسر او یگانه صالحی و یک عکاس آمریکایی را نگران کننده خوانده و محکوم کرده بودند. وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه سخنان هادی قائمی، دبیر این نهاد را منتشر کرده است که تأکید می‌کند دولت حسن روحانی باید در مورد آزار و اذیت خبرنگاران خارجی پاسخگو باشد. گزارش حاکی است که نیروهای امنیتی ایران سه‌شنبه گذشته با یورش به خانه جیسون رضاییان و همسر او یگانه صالحی به بازداشت آنها و توقیف برخی وسایل شخصیشان مانند لپتاپ و کتاب اقدام کردند. گزارش های نیز از بازداشت یک عکاس ایرانی آمریکایی و یک شهروند دیگر آمریکا در ایران منتشر شده است که به ماجرا ابعاد گسترده تری می بخشد. این بازداشت ها را رئیس دادگستری استان تهران تایید کرده، اما هیچ اشاره‌ای به اتهامات آنها نکرده است. وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتگویی با مادر جیسون رضاییان منتشر کرده که میگوید فرزند او در سال 1388 و در جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز بازداشت شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. در پی بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی در ایران، وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی این دو و همچنین دو تبعه دیگر ایران شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12 است. از هر اونچه که مد نظرتونه میتونید با این دستگاه پیامگیر بگید. هرچه کوتاه‌تر اگر براتون مقدوره میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان مطرح کنید. و بشنویم از قلم و کاغذ هم حاضر کنید که حتما شماره تلفن رو براتون اعلام کنم. اما بشنویم که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در مصلای تهران خواستار مجازات اسرائیل و پشتیبانان آن در سطح جهانی شد. آیت الله علی خامنه‌ای در دیداری که در همین روز با مسئولان و سفرای کشورهای اسلامی داشت خواستار آن شد که جهان اسلام به یاری مردم غزه برخیزد. شیرین فامیلی گزارشی دارد و در این گزارش نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را پرسیده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز عید فطر در مصلای تهران اسرائیل را به گرگ درنده‌ای توصیف کرد که در غزه در حال فاجعه آفرینی است و به گفته او بشریت باید در مقابل این جنایات عکس العمل نشان دهد. او خواستار محکوم کردن و مجازات اسرائیل و حامیان آن در سطح جهانی شد. آیت الله خامنه ای در دیداری که به گزارش خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی داشت، خطاب به دولت‌های مسلمان گفت که باید بر سر کمک رسانی به مردم غزه همدست شد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
در ورای این صحبت‌ها همیشه ایران به دنبال پیدا کردن نیروهای مسلحی در همسایگی اسرائیل بوده و اونها رو به عنوان گوشت همه توپ مورد استفاده قرار میداده تا اهداف جاه طلبانه خودش رو پیش ببره. منظورم از ایران جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران این که مردم اونجا در این نابرابری سطح توازن نظامی قربانی تخاصم دو طرف هستند. حاصل این چند روز جنگی بوده که خود نتیجه مسلح کردن مردم غزه و جدا کردن اونها از جنبش فتح است. جنبش فتحی که یاسر عرفات قربانی صلح شد، برای اینکه از دو طرف درشون تندروانی هستند که با صلح مخالفند و اهداف نظامی رو ترجیح میدن به صلح بین دو ملت فلسطین و اسرائیل. در حقیقت میتوان به این نتیجه رسید که صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم در جهت اهداف جاه‌طلبانه است که سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای دارند.
در روزهای گذشته تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس افزایش یافته است. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس بی‌قید و شرط شد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار آتش‌بس فوری برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به ساکنین و غیر نظامیان غزه شد. با این وصف آیت الله خامنه‌ای در سخنان خود در نماز عید فطر از تلاش برای برقراری آتش‌بس به عنوان تلاشی برای تحمیل آتش‌بس بر مردم غزه و نجات اسرائیل یاد کرد. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید:
در زمینه هم که جنگ نبود مذاکرات صلح پیش نمی رفت و مذاکرات صلح به این قصد پیش نمیره که هیچ اراده جدی در سطح بین المللی و در اسرائیل برای یک صلح دراز مدت وجود نداره و در بین فلسطینی ها هم چند دستگی برای صلح وجود داره. بنابراین ایشون پاره ای از واقعیت ها را در لابلای صحبت خودشون میپیچند و از اون نتایج غلطی میگیرند، از جمله این که در این مرحله ای که تفوق نظامی اسرائیل معلومه، در این مرحله ای که اسرائیل به اهداف ضربتی خودش از حمله به غزه، تخریب تونل ها و تخریب محلاتی که از اونجا به اسرائیل حمله می شد و از بین بردن ظرفیت موشکی غزه فائق آمده، عدم آتش بس فقط کشت و کشتار مردم بیگناه هست، چیزی که غزه پیش شرط آتش بس می گذارد، یعنی رفع محاصره غزه در حقیقت در هم تنیده با غیر نظامی شدن غزه و این دوتا بدون یکدیگر قابل حصول نیست. در حقیقت در هر دو طرف این مشکل وجود داره که یک طرف از سلاح بر پیشبرد هدف خودش میخواد استفاده کنه و طرف دیگر هم عده زیادی از مردم را قربانی محاصره غیر انسانی خودش قرار داده و اون رو نمیخواد رفع کنه.
آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر اسرائیل را گرگ درنده، خونخوار، کافر، دشمن پلید، خبیث، نجس و یا رژیم کودک کش نامید و در همان حال با تجلیل از مقاومت مردم غزه از دنیا خواست که آنها را تقویت و تجهیز کنند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این موضوع پیچیده ایست که با این نوع صحبت‌های احساساتی تو هم با فحاشی آقای خامنه‌ای که فقط به قصد سوء استفاده از مردم غزه صورت میگیره کار به جایی نمیرسه و این ناامنی بر همه منطقه به خصوص بر منافع ملی ما ایرانیان اثر خواهد گذاشت و صحبت‌های ایشون مسلماً در جهت منافع ملی ما ایرانیان هم نیست، علاوه بر اینکه انسانی هم نیست.
نبرد اسرائیل و حماس که از 3 هفته پیش آغاز شده به دنبال ربوده شدن 3 نوجوان یهودی و قتل آنها در 2 ماه پیش است. حماس هر گونه دخالت در این مورد را رد کرده است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف شنونده سخنان تحلیلگران، سیاستمداران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی و بسیاری دیگه هستید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. 00420221122112 00420221122112 گذاردن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و سراسر جهان، اون رو به عهده ما بگذارید. و اگر از اون دسته هستید که مایلید کتباً دیدگاه های خودتون رو اعلام کنید، 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 یکی از شماره‌های پیامگیرهای رادیو فرداست. و ما بشنوید که خاورمیانه از هر سو با بحران دست و پنجه نرم می‌کند. این منطقه استراتژیک در جنوب غربی آسیا امروز شاهد سوریه است که همچنان جنگ داخلی در آن در جریان است و هر هفته بر تعداد کشته شدگانش افزوده می شود. در عراق، حکومت اسلامی عراق و شام یا همان داعش بخشی از این کشور و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و بیش از 20 روز است که درگیری نظامی اسرائیل و حماس و تعداد فزاینده کشته های آن نیز بر این بحران ها افزود است. در این میان نقش دولت های غربی چیست و آنها چگونه می توانند به پایان بحران ها کمک کنند؟ این سوالی است که همکارم هانا کاویانی با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، در میان گذاشته است. آقای لوکاس، ابتدا از رویکرد غرب به بحران های خاورمیانه می گوید.
The reaction amongst many people whom I know is one of confusion.
راستش اگر بخوام صادقانه بگویم، به نظرم مردمی که مثلا من میشناسم در غرب دچار یک نوع سردرگمی هستند. آنها میگویند که مردم در خاورمیانه در نهایت همدیگر را میکشند. این گونه روی کرد به نظرم بازتاب دهنده یک نوع استیصال از همه خبرهای بدی است که از خاورمیانه به گوش آنها میرسد، خصوصا با توجه به امیدی که چند سال پیش پس از خیزش ها علیه حکومت های استبدادی در این منطقه به وجود آمده بود. اما موضوع اینجاست که این سردرگمی پدیده تازه‌ای نیست. اگر در غرب مثلا دولت آمریکا را در نظر بگیریم، شاید 70 سال است که نمی‌داند در خاورمیانه چه باید بکند. در زمان تشکیل کشور اسرائیل در دهه 40 میلادی، دینامیک‌های منطقه کاملا تغییر کرد و تنشی دائمی را بین اسرائیل و کشورهای عرب منطقه و همچنین بین خود کشورهای عرب دامن زد. در نتیجه این رویکرد که آنها همدیگر را خواهند کشت به چند دهه پیش برمیگردد. درگیری بین اسرائیل و فلسطین، جنگ داخلی لبنان و کشته شدن ده ها هزار نفر توسط حکومت حافظ اسد در سوریه و صدام حسین در عراق. آنچه که به نظر من چنین وضعیتی را بدتر کرده این است که رهبران غربی به طور مثال آمریکا نمی توانند در این زمینه تصمیم بگیرند که با قدرت خود چه کنند.
در جنگ سرد وضعیت راحت‌تر بود. آمریکا میگفت با شوروی و کمونیسم مبارزه می‌کند و این پوششی مناسب بود و وضعیت را از خاورمیانه منحرف کرده بود. حال می‌توان گفت جنگ سرد به آن شکل وجود ندارد و غرب باید با چالش‌ها در خاورمیانه مواجه شود و آنها نمی‌دانند از نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود چگونه استفاده کنند و اینکه اصلاً این نفوذ کارایی خواهد داشت یا خیر.
And so you have to face these problems square on, and the Americans honestly don't know how they use their political influence, their military influence, their economic influence, and even if that will be effective.
البته ما شاهد یک بی‌عملی کامل هم نیستیم. فعالیت‌های اتفاق می‌افته. مثلا در مورد اخیر که بحث درگیری نظامی غزه و اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا هم در این روزهای اخیر سعی در پیشبرد آتش بس کرد، هم پیشتر از اون. اما به نظر میاد وقتی غرب در یک جبهه وارد میشه، سایر بحران‌ها مثلا سوریه یا عراق رو فراموش می‌کنه و در این فعالیت‌هاش پیوستگی دیده نمیشه.
این درست است. به نظرم موضوع اصلی در اینجا مثلا برای دولت باراک اوباما موضوع دخالت است. ما شاهد فصلی از تاریخ بودیم در یک دهه پیش که دولت بوش گفت ما مشکلات خاورمیانه را حل می‌کنیم، چرا که می‌توانیم از توان خود برای تغییر شکل عراق و همه منطقه استفاده کنیم. و البته آن شکست خورد. بعد اوباما به قدرت می‌رسد و نمی‌خواهد آن اشتباه فاحش را تکرار کند، اما او رویکرد قطعی و گزینه جایگزینی ندارد و دچار بی‌تصمیمی است. دولت اوباما دچار بی‌تصمیمی درباره این است که دولت بشار اسد در سوریه را مهار کند یا برای برکناری او از قدرت تلاش کند یا درباره تنش فزاینده در عراق چه کند و درباره بحران اخیر اسرائیل و فلسطین هم این چنین است و شاید بتوان گفت ضعیف عمل کرده است. راستش صادقانه بگویم وقتی آمریکا و سایرین وارد این بحران شدند، من فکر می‌کردم که به آتش بس می‌رسند. اما وقتی اسرائیل گفت ما شرایط شما را قبول نمی‌کنیم و کارزاری رسانه‌ای برای تخریب جان کری آغاز کرد، دولت اوباما واکنش نشان نداد. موضوع اینجاست که درسی که گرفته نشده این است که اگر شما می‌خواهید در موضوعی مداخله کنید و مؤثر باشید، چه در سوریه یا عراق یا اسرائیل و فلسطین، این کار را باید با سایرین انجام دهید و به تنهایی این کار ممکن نیست. این رویکرد را باید با ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی پیاده کنید و نباید هم تسلیم شوید.
به موضوع سایرین اشاره کردید. وقتی از غرب صحبت می‌کنیم معمولاً در کنار آمریکا اتحادیه اروپا هم در نظر گرفته میشه. این اتحادیه چه می‌کنه؟ آیا هنوز استراتژی مستقلی برای موضوعاتی مثل خاورمیانه نداره و دنبال روی سیاست‌های آمریکاست به نظر شما؟
I think the European Union despite a lot of the criticism it receives.
به نظرم اتحادیه اروپا علیرغم انتقادهای زیادی که به آن می‌شود اگر بخواهد فعالیتی کند می‌تواند آن را انجام دهد. مثلا موضوع پرونده هسته‌ای ایران را در نظر بگیرید. اتحادیه اروپا پیشرو در این زمینه بوده و موفق شده این گفتگوها را پیش ببرد. این اتحادیه همچنین در زمینه کمک‌های اقتصادی و بازسازی، آن چیزی که می‌توان قدرت نرم خواند، کارهای زیادی کرده است. اما مشکل اتحادیه اروپا اینجاست که آیا در زمانی که آمریکا در موضوعی مردد یا مانع راه است، خود مستقل اقدام می‌کند یا خیر. اگر به موضوع سوریه برگردیم، اگر آمریکا برای ورود به سوریه و شکست ستیزه‌جویان مردد است، آیا سایر کشورها مثل آلمان، فرانسه و بریتانیا این کار را انجام می‌دهند و می‌گویند که باید کاری درباره اسد کرد و یعنی مصیبت به بار خواهد آمد؟ یا در مورد اسرائیل وقتی این کشور به آمریکا می‌گوید موضع شما ضعیف است و به نظر ما شما گمراه شدید، آیا اتحادیه اروپا وارد می‌شود تا اسرائیل را به میز مذاکره بازگرداند؟ اروپا این کار را نمی‌کند. اروپایی ها از طریق سازمان ملل متحد کاری را نمی کنند که در مغایرت با آن چیزی است که می توان همچنان اتحاد اسرائیل و آمریکا خواند.
جنگ داخلی در سوریه، نبردهای قومی در عراق، درگیری‌های نظامی اسرائیل و حماس و اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بریتانیا، در دانشگاه بیرمنگام در بریتانیا، در گفتگو با هانا کاویانی از رادیو فردا از رویکرد غرب به بحران‌های خاورمیانه میگفت. و سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید تا بتونید هم این گزارش و هم بیش از این رو در اونجا مطالعه کنید و بشنوید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده میگه که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه. سپاسگزاریم از همراهی شما اگر از آغاز مجله نیمه شب با ما همراه بودید، و اگر نه خوش آمد میگیم بهتون به بخش دوم، بخشی که بخش اعظمش به صدای شما، صدای فرداست، اختصاص داره. اما اجازه بدید که در آغاز این بخش هم بشنویم تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست.
با سلام دوباره. باراک اوباما اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه برقرار می‌کند. آقای اوباما گفت این تحریم‌ها بخش‌های انرژی مالی و تسلیحاتی روسیه را در بر می‌گیرد و گزنده‌تر خواهد بود. اوباما افزود روسیه با مسلح کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین خود را در انزوای بیشتر قرار می‌دهد، اما آمریکا مایل است این مسئله از طریق دیپلماسی حل شود. بانک مسکو، بانک کشاورزی روسیه و شرکت کشتی سازی یونایتد همچنین برخی اطرافیان ولادیمیر پوتین و شرکت‌های روسی که آمریکا می‌گوید به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک می‌کنند در فهرست تحریم‌های جدید قرار دارند. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه با تشدید حملاتش به غزه بیش از 110 نقطه را هدف قرار داد. پرتاب موشک از داخل غزه به اسرائیل نیز ادامه یافت. منابع پزشکی حماس میگویند دست کم 100 نفر در این حملات از دوشنبه شب تا کنون کشته شدند که شمار کشته شدگان را به بیش از 1100 نفر میرساند. اسرائیل نیز از کشته شدن 53 سرباز و 3 غیر نظامی تا کنون خبر داده است. نیروگاه اصلی برق در غزه بامداد سه‌شنبه مورد هدف تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت و مخزن آن با آتش کشیده شد. همچنین خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس و یک مسجد نیز در این حملات ویران شد. اسرائیل میگوید انبار سلاح‌های حماس را در این مسجد هدف قرار داد. دادگاهی در تگزاس آمریکا با صدور حکم به نفع دولت عراق حکم ضبط نفت صادر شده از اقلیم کردستان عراق را صادر کرد. دولت عراق به دادگاه در تگزاس شکایت کرده بود که صدور نفت از کردستان عراق بدون مجوز دولت مرکزی غیرقانونی است. بنابر گزارش ها یک نفتکش حامل 1 میلیون بشکه نفت از کردستان عراق به ارزش تقریبی 100 میلیون دلار شنبه گذشته به بندر در تگزاس رسید، اما به دنبال طرح این دعوا محموله آن تخلیه نشد. وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده که صادرات نفت توسط دولت اقلیم کردستان عراق به تجزیه این کشور منجر می شود. حشمت خلیل کرزی پسرعموی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در حمله انتحاری در ولایت قندهار کشته شد. به گفته مقام‌های محلی مهاجم انتحاری صبح سه‌شنبه به همراه بزرگان قومی قندهار به بهانه دید و بازدید عید فطر وارد کاخ حشمت خلیل کرزی در قریه کرزی در زادگاه خاندان کرزی شد و هنگام دست دادن با او مواد منفجری را که در دستار خود پنهان کرده بود منفجر کرد. در این حمله غیر نظامی زخمی شد و به کس دیگری آسیب نرسید. حشمت خلیل کرزی از شخصیت‌های پرنفوذ ولایت قندهار بود و در این دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از حامیان اصلی اشرف غنی احمدزی به شمار می‌رفت. و اشکان دژاگه بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که برای باشگاه فولام انگلستان بازی می‌کرد قراردادی را با باشگاه العربی قطر امضا کرده به آنجا می‌پیوندد. باشگاه فولام با اعلام این خبر گفته است که دژاگه با توافق دو جانبه می‌رود ولی درباره جزئیات قرارداد چیزی نگفته است. اشکان دژاگه که 28 ساله است در جریان جام جهانی فوتبال امسال در برزیل برای تیم ملی ایران بازی می‌کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و صدای شما صدای فرداست در صفحه پخش این برنامه کاریست از جان خاکزاد. اما پیش از اون اجازه بدید که شب خوب و در پی اون صبحگاه چهارشنبه دلپذیر رو براتون آرزو کنیم. صبحانه با خبر تصویری رادیو فردا رو ساعت 7 بامداد از دست ندید و تا اون هنگام خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من آزاده توکلی به همراه جان خاکزاد با شما خواهیم بود و همانطور که در برنامه هفته گذشته وعده دادیم امروز به سراغ کیوان حسینی تهیه کننده و مجری برنامه سقوط رفتیم. پخش برنامه سقوط رو به پایان هست، اما کیوان برنامه تازه‌ای به نام جنگ اول تهیه کرده که پخش این برنامه از دیروز دوشنبه شروع شده. به همین خاطر جان گفتگویی با کیوان داشته که با هم به این گفتگو گوش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم کیوان حسینی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. البته دوستان شما با برنامه سقوط آشنا هستید، برنامه‌ای که تقریبا داره یک سال میشه که همکارم کیوان حسینی این برنامه رو هم تهیه کرده و هم اجرا کرده، ولی یک خبر تازه هم برای شما داریم. اجازه بدید که از زبان خود کیوان بشنویم.
درود بر تو جان عزیز و درود بر شنونده های رادیو فردا. برنامه تازه‌ای رو من تهیه کردم که پخشش از دیروز از رادیو فردا شروع شده. این سری تازه اسمش هست جنگ اول، که دوشنبه ها ساعت 8 شب پخش میشه و اختصاص داره به بررسی جنگ جهانی اول. همونطور که خودت هم میدونی دیروز 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول بود، 100 سال از اون زمان که امپراتوری اتریش مجارستان به کشور صربستان اعلان جنگ کرد گذشته و از اون روز جنگ جهانی اول در سال 1914 در 28 ژوئیه آغاز شده، 4 سال طول کشید. در سلسله برنامه جنگ اول، جنگ جهانی اول رو خیلی دقیق بررسی خواهیم کرد.
البته جنگی که بسیار پرکشتار بود.
بله، این جنگ در ابتدا اسمش جنگ بزرگ بود و بهش میگفتن جنگی که قراره به تمام جنگ ها پایان بده. 4 سال طول کشید و البته به همه جنگ ها پایان نداد و جنگ جهانی دوم رو هم در پی داشت.
کیوان، البته بخش نخست این برنامه دیروز از رادیو پخش شده روز دوشنبه، ولی میخواستم که یه توضیح برای اون دست از شنوندگانی که احتمالاً موفق نشدن که این برنامه رو بشنوند، تو این توضیح رو بده که در این برنامه به چه مسائلی میپردازی، چه زوایایی رو انتخاب کردی و چگونه تو مسائل مربوط به جنگ اول جهانی رو زیر ذره‌بین میبری.
توی سری برنامه جنگ جهانی اول فکر می‌کنم اولین و مهمترین سوال که سعی می‌کنیم بهش جواب بدیم این هستش که چرا اصولاً این جنگ شروع شد. برای اینکه بتونیم بفهمیم چرا جنگ شروع شد، سعی می‌کنیم جهان رو در ابتدای قرن 20 برای شنونده‌هامون تصویر بکنیم و توضیح بدیم که در اروپا قدرت‌های بزرگ در چه وضعیتی بودند و در سال 1914 ائتلاف‌های سیاسی در چه وضعیتی قرار داشتند قبل از اینکه جنگ شروع بشه. بعد از بررسی پیش‌زمینه‌های جنگ به آغاز جنگ می‌پردازیم و اینکه در طول این 4 سال چه اتفاقاتی افتاد و قطعاً به طور مفصل هم در مورد پیامدهای جنگ جهانی اول که بسیار عمیق و گسترده است صحبت خواهیم کرد، مرزهای تازه‌ای که به وجود اومد، کشورهای تازه‌ای که به ویژه در اروپا تأسیس شدند و همینطور کنفرانس صلح پاریس و پیمان ورسای.
صدای شما صدای فرداست.
کیوان، جنگ جهانی اول چه رابطه‌ای با ایران داشت؟ این برای شنوندگان ما خیلی مهمه.
بله، شاید یه خورده اطلاعات و کتاب‌ها و منابع درباره جنگ جهانی اول و ایران کم باشه و این تصور به طور کلی وجود داشته باشه که ایران در جنگ جهانی اول چندان نقشی نداشته، ولی خب این تصور درستی نیست. در جنگ جهانی اول، مانند جنگ جهانی دوم، ایران توسط قدرت‌های روسیه و بریتانیا اشغال شد و درگیر جنگ شد، به نوعی بی‌طرفیش نادیده گرفته شد و در طول این 4 سال هم تحولات سیاسی خیلی مختلفی در ایران اتفاق افتاد و در پایان جنگ هم تبعات بسیار عمیقی برای نظام سیاسی ایران بر جای گذاشت. همه اینها رو با جزئیات بسیار در این سری برنامه جنگ اول میتونیم بشنویم. میتونیم بشنویم که در ایران دقیقاً چه اتفاقی افتاد، سیاستمداران و مشروطه طلبها در موقع چه تصمیماتی گرفتن، پادشاه ایران در موقع چه تصمیماتی گرفت و بعد از 4 سال چه تبعاتی این جنگ برای نظام سیاسی پادشاهی مشروطه قاجار داشت.
کیوان، نخستین برنامه یه جنگ اول که دیروز دوشنبه پخش شد، اگر شنوندگانی که الان تو برنامه صدای شما صدای فردا میشنون یه برنامه تازه‌ای تو تهیه کردی و اونا نتونستن این برنامه رو بشنون، چیکار باید بکنن؟
خوشبختانه این برنامه در طول هفته تکرار میشه بعد از اینکه پخش میشه برای اولین بار در روز دوشنبه ساعت 8. برای همین اگر کسانی دیروز نتونستن برنامه رو بشنون، میتونن تکرارش رو بشنوند که در روز چهارشنبه 10 صبح اولین تکرارش هست، دومین تکرارش در روز جمعه ساعت 12 ظهر خواهد بود و سومین تکرارش روز شنبه هفته آینده در 5 عصر، دوباره روز دوشنبه هفته بعد که قسمت بعدش پخش میشه. و غیر از اینها هم اگر که شنوندگان این برنامه دسترسی دارن به اینترنت، میدونید که در وبسایت رادیو فردا هم میتونید این برنامه رو بشنوید و همینطور در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اگر اونجا دنبال بکنید برنامه رو از طریق ساوند کلاد هم گوش کنید.
و ساعت پخش این برنامه رو ما در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم قرار میدیم.
صدای شما صدای فرداست.
و ما کیوان یک سال تقریبا گذشته و در تاریخ 28 مرداد ما سلسله برنامه‌هایی که تو ساختی به پایان میرسه. درست روز 28 مرداد برنامه‌ای که میپردازه به اون روزها، به اون وقایعی که بود که تو این مسئله رو مورد بررسی قرار دادی. میخواستم اول یه یادآوری بکنی که این برنامه رو که تو تهیه کردی چقدر مجبور شدی که مطالعه بکنی، با چه مشکلاتی تو روبرو بودی در تهیه این برنامه.
اتفاقاتی که در روز 28 مرداد سال 1332 رخ داده، همونطور که بسیاری از شنوندگان هم میدونن، در طول این 60 سال، البته امسال دیگه میشه 61مین سال، در واقع طرفدارانی داشته، مخالفان و منتقدانی داشته و بحث‌های زیادی شده، کتاب‌های زیادی درباره‌اش نوشته شده و تأثیر خیلی زیادی هم بر روی سرنوشت ایرانیان در قرن 20 گذاشته. این موضوع موجب شده که یک تعصب خاصی از هر دو طرف، چه دوستداران محمد رضا شاه پهلوی و چه دوستداران محمد مصدق، تعصب خیلی خاصی نسبت به ماجرای 28 مرداد داشته باشن. فکر می‌کنم مهمترین دشواری که برای تهیه این برنامه وجود داشت فائق اومدن بر این تعصب بود و رها شدن از این فضای خیلی تندی که وجود داره از طرف دو طرف و تلاش برای این که همه طرف‌های درگیر بیان حرفشون رو بزنن و پژوهشگران مستقل هم با سند و مدرک بگن که در این روز چه اتفاقی افتاده.
کیوان، حدود یک سال تو برنامه سقوط رو تهیه و پخش کردی از رادیو فردا و حدود 10 دقیقه زمان در اختیار تو قرار داشت برای هر برنامه. میتونی که کیوان یک نظر گذرا داشته باشی به مسائلی که تو این برنامه ها مطرح شده و خصوصا روز 28 مرداد در آخرین برنامه تو چه خواهیم شنید؟
بله، این سری در واقع همونطور که خودم گفتی 10 دقیقه است و 42 قسمت، در واقع 41 قسمت 10 دقیقه است به همراه 42مین قسمتی که روز 28 مرداد امسال پخش میشه، یه قسمت 30 دقیقه است. و کسانی که میخوان این برنامه رو بشنون شاید بد نیست بدونن که در طول این 42 قسمت ابتدا بازیگران کلیدی ماجرای 28 مرداد بررسی میشن، سپس رویدادهای مهم دوران نخست وزیری محمد مصدق دونه به دونه بررسی میشن، از جمله 30 تیر، از جمله 9 اسفند، همچنین مسائلی مثل ملی شدن نفت یا وضعیت شرکت ملی نفت ایران و انگلیس در اون زمان هم قسمت‌های مجزایی دارن برای خودشون. در فصل دومش که الان در حال پخش است و روز 28 مرداد امسال همزمان با 61مین سالگرد این واقعه به پایان خواهد رسید، سری سقوط، در سری دوم این موضوع رو بررسی می‌کنیم که میزان دخالت ایالات متحده آمریکا و مشخصاً سازمان CIA در روز 28 مرداد چقدر بوده، وقایع 25 تا 28 مرداد و همینطور چند تن از بازیگران مهم 28 مرداد بعد از 28 مرداد چه سرنوشتی داشتن، از جمله عملکرد محمد رضا شاه بعد از 28 مرداد چگونه بوده و چه تفاوتی داشته نسبت به قبل از 28 مرداد، بر سر محمد مصدق چه آمد، یه قسمت در مورد محاکمه مصدق خواهیم داشت و همینطور از وضعیت آزادی سیاسی بعد از 28 مرداد خواهیم گفت، سرنوشت حزب توده، جبهه ملی و گروه‌های اسلامی و در آخرین قسمت که در روز 28 مرداد امسال پخش میشه هم درباره دشواری‌هایی که در پیرامون مسئله 28 مرداد وجود داره صحبت خواهیم کرد و به یک سوال میشه گفت تا اندازه‌ای دور از ذهن سعی می‌کنیم پاسخ بدیم، با اون که اگر مثلا 28 مرداد نمی‌شد چه می‌شد، که ذهن خیلی‌ها رو به خودش مشغول کرده، پاسخی براش وجود نداره واقعا، هیچ وقت نمیشه به این سوال پاسخ داد، اما به هر حال از بسیار
میشه مطرحش
کرد. یه بازی ذهنیه برای ما ایرانی ها و با پژوهشگران معتبری که باهاشون مصاحبه کرده بودم با تک تکشون این سوال رو در میون گذاشتم. کسانی مثل یروان آبراهامیان، مارک گازیوروفسکی و مالکوم برن به این سوالات سعی میکنن که جواب بدن، نظر خودشون رو بگن و حدس و گمانه خودشون رو از این که چه سرنوشتی میتونست ایران داشته باشه.
پس دوستان، برنامه کیوان حسینی سقوط که رو به پایانه و برنامه تازه او جنگ اول که از روز دوشنبه پخشش از رادیو فردا آغاز شد. برای اطلاعات بیشتر میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید. اگر سوال، پیشنهاد و یا حتی انتقادی از برنامه‌های کیوان داشتید با ما در میان بگذارید. کیوان به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد و به سوالات شما و همینطور مسائل دیگری که مطرح می‌کنید پاسخ خواهد داد.
به گفتگوی جان خاکزاد با کیوان حسینی گوش کردیم. در برنامه هفته آینده افتون بر پاسخ دادن به سوالهای شما به بررسی یکی دیگر از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا خواهیم پرداخت. من آزاده توکلی و همکارم جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.